ایمان وصولی پور هستند. سپاسگزارم از جناب آقای مصطفی مجاب از شیراز که ایشون هم ذکر زیبای یا رزاق رو برامون فرستادن. ساعت 23 شب آفتابی و چراغ خبرهای کارآفرینی در این لحظه روشن میشه. خب آقای فراهانی بگید ببینیم چی آوردید واسمون.
درود بر شما. بله آرزم خدمتتون که اولین خبر میخواییم بریم سراغ استان بوشهر. قرار شده که کمیته امداد استان بوشهر یک سری دوره برای سربازان تحت پوشش این سازمان، دوره های مهارت افزایی برگزار کنه.
بله.
این خبر آقای احمد لطفی مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر دادن و گفتن که توانمندسازی مددجویان و رسیدن به خودکفایی خانواده های تحت پوشش به عنوان یکی از برنامه هایی که تو دستور کار این کمیته هست قرار داره و از مهمترین برنامه هاشون است. قرار شده خانواده هایی که تحت پوشش این سازمان هستن، آقا پسراشون که میخوان برن به خدمت سربازی، میتونن برن از این تحصیلات استفاده کنن و از این دوره هایی که کمیته امداد و نیروی انتظامی یه تفاهم‌نامه امضا کردن که این دوره های مهارت آموزی رو برای این دوستان برگزار کنن رو میتونن برن بهره مند بشن. لازمه که به سامانه سرباز ماهر به نشانی سرباز ماهر نقطه IR مراجعه کنن و اونجا ثبت نامشون رو انجام بدن تا بتونن بر اساس توانایی و مهارت هاشون به دوران سربازی اعزام بشن و مشغول به خدمت بشن. حالا یه مزایایی هم این کمیته امداد میخواد برای این دوستان در نظر بگیره. یکی این که افزایش حقوق سربازان متأهل رو تو دستور کارشون قرار داده، پرداخت تحصیلات کارانگیزی رو میخواد انجام بده، پرداخت تحصیلات اشتغال و بیمه مکمل مددجویی و از همه مهمتر پرداخت کمک هزینه ازدواج برای این سربازان رو هم این کمیته امداد در نظر گرفته که میخواد انشالله اعطا بکنه.
بله دست شما درد نکنه. خب دیگه چی؟
یه سری میخواییم بزنیم به استان زنجان. مدیر کل زندان‌های استان زنجان خبری دادن مبنی بر این که اینا دوستان یه جلسه‌ای داشتن، جلسه کارآفرینی و اشتغال استان زنجان، و اونجا اشاره داشتن که باید افرادی که داخل زندان‌های استان زنجان هستن آموزش‌های فنی حرفه‌ای رو یاد بگیرن و تا این لحظه 1658 نفر از این زندانیان قراره که تو این دوره‌ها شرکت کنن و از این تعدادی که عرض کردم حدود 500 نفر از زندانیان تونستن که گواهی و مدرک مهارت فنی حرفه‌ای رو دریافت کنن که انشالله بعد از آزاد شدنشون بتونن برای خودشون یه شغلی هم ایجاد کنن. اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجان برای اصلاح پس از آزادی و مراقبت پس از خروج این دوستان و ایجاد اشتغال برای زندانیان قرار شده که آموزش‌های فنی حرفه‌ای رو به اونها ارائه بدن. و عارضم خدمتتون که مدیر کل زندان‌های استان زنجان گفته که ایجاد مرکز فنی حرفه‌ای در جوار زندان یکی از اقداماتی هستش که باید داخل این استان انجام بشه. و نکته آخر این که تو این خبر طی چند سال گذشته آموزش‌های مهارتی تو زندان‌های زنجان به شدت افزایش پیدا کرده و با رشد خیلی خوبی هم مواجه بوده.
متشکرم ازتون. دیگه
بریم سراغ استان آذربایجان شرقی و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی. تو این استان سهمیه 3000 نفری برای این استان در نظر گرفته شده و ثبت نام این طرح هم آغاز شده. این خبر آقای جعفر محسنی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی اعلام کردن و گفتن 15 رشته شغلی تو این استان میخواد اجرا بشه و زنان سرپرست خانوار و فارغ التحصیلان دانشگاهی تو اولویت شرکت تو این طرح قرار دارن. ایشون اشاره داشتن که سهمیه این استان 3000 نفر بوده که هدف از اجرای اون تعامل با دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیر حضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار هست. حالا از شرایط متقاضیان براتون بگم، اینه که حداقل سنشون باید 18 سال باشه، بومی استان محل ثبت نامشون باشن، عدم اشتغال تمام وقت داشته باشن و بیمه کارفرمایی هم نداشته باشن و اشاره هم داشتن که بیمه خیش فرما برای ثبت نام منعی ندارن. این متقاضیان و دوستان میتونن برای ثبت نام به آدرس inhb.ir مراجعه کنن و ثبت نام خودشون رو تو این سامانه انجام بدن.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم. آخرین خبرتون؟
و اما آخرین خبر، میخواییم سری بزنیم به شهر زیبای فارس، به استان زیبای فارس و شهر پاسارگاد. اعطای تحصیلات کارآفرین به مددجویان کمیته امداد پاسارگاد فارس. این خبر رو رئیس کمیته امداد این شهرستان گفتن و گفتن که قراره که به یک سری از کارآفرین ما یک سری تسهیلات ارائه بدیم. این تسهیلات قراره تو 13 طرح دامداری تو قالب طرح راهبری شغلی با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان اهدا بشه. تا این لحظه 4 میلیارد و 800 میلیون تومان برای 124 طرح توانمندسازی پرداخت شده. آقای مریدزاده رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه تو شهرستان پاسارگاد استان فارس گفتن که این تسهیلات بر مبنای مدیریت کارآفرینی مددجویان توسط راهبران شغلی برای خدماتی مثل خرید دام برای مددجویان، بیمه دامها، خرید و تهیه آذوقه مورد نیاز دامها و واکسیناسیون و بهداشت محیط قرار اعطا بشه. ایشون اشاره هم داشتن که هدف از اعطای این تسهیلات از سوی کمیته امداد امام خمینی پاسارگاد توانمندسازی مددجویان کارآفرین هست تا از کمک‌های کمیته امداد بی‌نیاز شوند.
بله، خب دست شما
درد نکنه که عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم که چراغ خبرهای کارآفرینی رو هم شما روشن کردید امشب آقای فراهانی. تا فردا شب راست ساعت 11 که باز هم سراغ خبرهای کارآفرینی بیاییم. متشکرم،
زنده باشید.
خب میتونید به برنامه هم نمره بدید. خب خیلی ها فرستادن، دستشون هم درد نکنه. نمره 20 داشتیم، 18 داشتیم، 17 و 75 داشتیم، فعلا 20 همون بیشتر بوده. نمره هر نمره که دوست دارید به برنامه امشب بدید. دوستان شنونده نوشته پیام نمیخونید، تماس جواب نمیدید، مشاوره نیاز دارم، نبایدم عصبانی بشم. 911-57-81 شما رو در قرعه کشی شرکت میدیم، برادر ارجمند یا خواهر ارجمند. دوست دیگری نوشته که سلام علیکم، چندین بار پیام دادم، لطفاً پیام ها رو بخونید. حتما ببخشید اگه پیام ها خیلی چون زیاده نمیرسیم بخونیم، تا اونجایی که فرصت اجازه بده و شما خسته نشید ما پیام های شما رو هم میخونیم. راستی گفتیم آقای وصولی پور قرار شد که به یکی از شما به قید قرعه جایزه رو بدن، جایزه شون هم مشاوره هست. کلمه مشاوره رو بفرستید در قرعه کش شرکت داده میشید. نوشته که سلام، چند شب شنونده برنامه تون نبودم، چه چراغونی راه انداختید، مثل همیشه نمرتون 20ه. برنامه شب آفتابی پر چراغه، باید هم یکی یکی چراغاش روشن بشه. آقای ناصر ایران مهر از بجنورد. زهرا حقیقت از تهران هم ذکر زیبای یارزاق رو برامون فرستادن. آقای خیراتی از مشهد هم همینطور. آقا مصطفی، متشکرم. عباس قلجای یا قلجای از بهشهر، نمره مجری 20، کارشناس 20. کیفیت کفش 15 هم اگه کفش میمشم. آقا شنبه کفش بود، شنبه بود پسر خوب، بیدار شو از خواب، ساعت 23:08 دقیقه است. شنونده ارجمند دیگری هم نوشته که سلام، برنامه‌تون برنامه جالبیه، به ویژه من اعتقاد پیدا کردم به این ذکر زیبایی یا رزاق و مرتب میخونم اون آیه هرم میخونم که شما میخونید، ولی همشو یاد نگرفتم. یه دونه جستجوی اینترنتی بکنید راحت میتونید پیداش بکنید. خیلی آیه خوشگلی هم هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این آیشه. و حالا ادامهش هم اگه بخواید بگیم، و من یه توکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یه بخشش تو آیه 2 سوره طلاق، یه بخشش هم تو آیه سه سوره طلاق. میگن آیه ای هست که باعث وسعت رزق و روزی میشه. صبح به صبح از خواب بیدار میشیم بیایم، یعنی یه کوچولو دیگه، دوتا خط که بیشتر نیست، بر خودمون بگیم بد نیست. دوشنبه ها چراغ قانون رو روشن میکنیم در شب آفتابی و ازتون هم پرسیدیم اولین قدم برای یک همکاری در کسب و کار چیه؟ گزینه یک، تنظیم یک قرارداد خوب. گزینه دو، مذاکره اصولی. 30,000، 36,000، 37,000. من هیچ سوال و اینا رو میگم یادم میره سامان پیامکی رو بگم. 30,000، 36,000، 37,000 و 22,65,25,25.
با عرض سلام و ادب به تمام شب آفتابی های عزیز و استاد گرامی، من حدود 3.5 سال پیش جرثقیلی شراکت خریدم به صورت 50-50 و قرارداد بین ما نوشته نشده بود و الان بعد از مدتی که سر حساب کتاب نشسته ایم دبه کرده و زده زیر حساب کتاب و میگوید که من به جز کار جسقیل در کار دیگری که من داشتم و کار تأسیسات بوده است میگوید که من شریک هستم و من را به درد سر انداخته است و ماشین حدود 1 سال هم از خوابیده است به خاطر نداشتن یک قرارداد. از استاد گرامی راهنمایی میخواهم که من را بدهد. متشکرم. علیرضا از مشهد هستم.
بیست و سه و دوازده دقیقه. این تلفن رو جواب بدید ما بریم سراغ مذاکره و قرارداد تجاری، اینا رو بحثشو ببندیم. خیلیشو نگفتیم آقای حسینی‌پور.
بله، این الان خب نفس شراکتی که بین این هموطن عزیزمون و شریکشون بوده قابل اثباته و اون نمیشه نفیش کرد. ولی خب نکته که وجود داره، دقیقاً اول برنامه من گفتم شفاهی رو کم و کیفش نمیشه مشخص کرد.
بله.
الان ایشون مشکلشون
همینه. که نمیشه. مشکل خیلی از شنوندگانمون هم همینه.
که نمیتونن بگن آقا باشه، خب حالا قرارداد مشارکت بود، با چه درصدی، چه جوری، وظایف چی بود، آورده ها چی بود، چه جوری بود، سهم هر کس، سود چقدر باید میبرد. اینا رو هیچ راهی وجود نداره به غیر از اینکه یک رویه ای رو اثبات بکنه.
درسته.
از چه طریقی؟ از طریقی که مثلا به فرض مثال نسبت به اون آورده که داشتن، اون شریکی که تمام پول رو و درآمد رو دریافت میکرده، در ما چقدر واسه ایشون میریخته، واریز میکرده. این مثلا یکی از رویه هایی که نشون میده خب ایشون با چه درصدی کار کرده با اون آقا. و یا اینکه شهود با اثبات از طریق شاهد که بیان شهادت بدن که آقا قرار بوده که ایشون با اون آقای شریک با چه درصدی و چه جوری کار بکنن. ولی در نهایت خب چیزی که وجود داره اینه که به اون حق و حقوق خودشون کامل نخواهند رسید. باید حقیقت رو باید بگیم، ولی خب جای امید هستش که اصل سرمایهشون رو بتونن پس بگیرن.
بسیار عالی، متشکرم. خب آقای حسینی پور، بریم سراغ هم مذاکره های تجاری هم قرارداد مشارکت. از کدوم شروع کنیم؟
مذاکره رو ما اول میگیم. بله، که خورده برای مردم جذابتر هستش. ببینید یه نکته رو من امشب میخوام بگم در رابطه با مذاکره. کلن اسم مذاکره برای هموطنان ما یه خورده ترس داره، که وقتی بهشون میگی که آقا قراره یه جلسه مذاکره داشته باشیم، خیلی میترسن از این که اصلا وارد اون جلسه بشن، چون میگه من مذاکره کردم بلد نیستم. ببینید من امشب یه سنت شکنی میخوام بکنم و اینکه شاید این حرف من به مزاق خیلی خوش نیاد و دوست نداشته باشن این حرفو، ولی خب مذاکره یک امر بومیه و وابسته به زمان و مکانه.
بله.
شما حتما نباید متخصص علم مذاکره باشید تا بتونید در بیزینس و کار خودتون موفق باشید.
بله.
شما کافیه که به حوزه و نکات و نقاط قوت و ضعف توافق در حوزه اصلی خودتون تسلط پیدا کنید. مثال میزنم، خیلی از افراد هستن، ما الان شرکت‌های خیلی بزرگی داریم که وقتی می‌خوایم باهاشون کار بکنیم و جلسه مذاکره برگزار می‌کنیم، مالک اون شرکت وقتی شما بشینید با اصول مذاکره باهاش صحبت بکنید، از ارکان بگید، از بورد بگید و فلان اینها، توی همون 5 دقیقه اول جلسه رو تموم می‌کنه، میگه من کار دارم باید برم.
بله بله،
یعنی نمی‌شینن گوش بدن اصلا به اینکه شما دارید چجوری اصولی مذاکره می‌کنید. من این نوید رو به هموطنانم میدم که شما باید به حیطه خودتون تسلط پیدا بکنید و اینکه هر شخصی که روبروی شما هست یک مدلی از مذاکره رو میطلبه. شما با خیلی از تاجرای قدیمی نیاز نیستش که جلسه مذاکره بذارید. ما یه خرید و فروشی داشتیم در گذشته که همون معاتاتی بهش میگن، که به این صورت بود که اصلا با چشم این مذاکره انجام میشد.
بله،
یعنی طرف میرفت جلوی حجره، یه اشاره، یه نگاه میکرد، یه اشاره میکرد به اون جنس و طرف هم با دست قیمتش رو نشون میداد.
آه، جالب بود.
برمیدش میرفت، مذاکره انجام شد،
همین
توافق انجام شد. یعنی میخوام بگم که ناامید نباشید، به حیطه خودتون.
الان ما ساعت ها مذاکره میکنن،
ما
آخرش هم به هیچ نتیجه
ما میرسیم. هفته گذشته جلسه مذاکره داشتیم که حالا به صورت آنلاین هم بود، 8 ساعت طول کشید.
اوه.
8 ساعت طول کشید و آخرش هم نتیجه نداد. کسایی که توش حضور داشتن همه هم اساتید علم مذاکره و بیان و اینا بودن. بله. ولی شاید مثلا اگر که دقت میکردن به مدلی که مد نظر ما بود، شاید توی 10 دقیقه تموم میشد. که حالا جواب سوال امشبمون هم وقتی که بدیم خیلی از این چیزا رو توش ذکر میکنیم. پس ما تکیمون رو اینه که مذاکره یک امر بومی و وابسته به موقعیت زمانی و مکانیه.
درسته.
و هر کسی باید با شیوه خودش مذاکره کرد. شما گفتم با یک تاجر قدیمی نمیتونید بشینید از اصول صحبت بکنید، بگید که الان این مرحله رو باید بریم جلو. میگه چی میخوای از من؟
آفرین.
چی میخوای از من و چی کار میتونی برای من انجام بدی؟ خیلی از مذاکرات هنر تو اینه که کوتاه باشه و سریع انجام بشه. و یک فرهنگی هم وجود داره در مذاکره ها الان جا افتاده، علاقه به دور هم نشستن و نمیدونم چای و قهوه میل کردن و اینها، فکر میکنن که مثلا کار جذابیه، در صورتی که بسیار از سازمان و از فرد انرژی میگیره و این اصلا نباید با این روند ادامه پیدا بکنه. بحثی که در مذاکرات ما از مردم میخوایم اینه که به خواسته خودشون تسلط داشته باشن. این یک نکته که شاید خیلی اصلا دقت نمیکنن. آقا من خواسته خودم چیه؟ شما تو ذهنتون، در پشت ذهنتون یه چیزی هست، اما وقتی تسلط به خواسته خودتون ندارید، طرف مقابل رو هم نمیتونید تفهیم بکنید بهش که من چی میخوام و از چه مسیری باید برسم بهش. پس یاد بگیرید که تسلط به خواسته خودتون داشته باشید. این خیلی نکته مهمیه. و نکته بعدی اینه که گفتم که ما باید مذاکره رو یک میز نبینیم که یک فرد این ور یک فرد اون ور و یکی قراره پیروز بشه. ما باید دو طرف رو شونه به شونه هم ببینیم که میخوان به همدیگه کمک بکنن برای اینکه به یک هدفی برسن. در شرکت ها و کمپانی های بزرگ الان در دنیا شما دقت بکنید، اصلا تقلب در تجارت دیگه اصلا ور افتاده.
بله بله،
اصلا براشون زشته.
آفره. حتی اعتبارشون رو لطمه میزنه.
اصلا همچین ریسکی نمی کنن. در تجارت تقلب کردن ریسکه. ما در با کسانی که مذاکره میکنیم سه مدل شخصیتی دارن در نظر ما. یا دارای چی میگن، رزومه و سابقه خوبی هستن.
بله، بله.
یا منفین، یا ما از اینا رزومه منفی و مثبت نمیدونیم، در نظر ما خونس هست.
آها.
اگر که منفین که مطلقا ما توصیه میکنیم که کار انجام نشه.
درست.
با کسی که منفی بی خود در بازار کسی منفی نمیشه.
مهم.
و خیلی ها به چشم طمع و حرص فرزی میرن با اون آدم منفی کار میکنن، ولی نمیدونن که قاعده منفی بودن یک انسان برای همه جاری میشه و برای یک نفر نیست. وقتی در بازار یک شخصی رو همه منفی میدونن، باید اون طرف هم حتما دوری بکنه و حذر کنه از اینکه بخواد با اون قراردادی رو انجام بده. اگر که ما برداشتی از شخصیتش نداریم در مذاکره، باید تحقیقات بکنیم. الان هم که دیگه تحقیقات کردن در زمینه خیلی راحته، خیلی راحته. یعنی شما یک شرکت و یک مجموعه رو با یک سرچ اینترنتی،
بله، بله،
و با یک جلسه کوتاه و اینکه ازشون بخواید که آقا شما فقط یه چرخش حساب و گردش حسابتون رو برای من بیارید، من ببینم که شما چه کارهایی انجام دادید. شما میتونید متوجه بشین که در حد و اندازه که اون طرف ادعا میکنه هست یا نه. خیلی ها ادعا زیاد دارن ولی خب اونجوری نمیتونن به نتیجه برسن. و اینکه خیلی وقتا ما در جلسه مذاکره به نتایج جدیدی میرسیم. ذهن ما باید چهارچوبی نباشه در جلسه مذاکره. یعنی اگر که ما بخوایم بسته و مربعی فکر بکنیم، به اون نتیجه خاصی که نرسیدیم بلند میشیم و خسته میشیم میایم بیرون. ولی ما باید اصطلاح اون فکر کردن خارج از چارچوب رو همیشه در ذهن خودمون داشته باشیم تا شاید تونستیم یه توافق جدیدی رو داشته باشیم. اصلا یه سری نظریه‌ها هستش که میگن که مذاکره صرفا نباید که هدف از پیش تعیین شده ای داشته باشه.
اصلا پیش میاد
تو جلسه یهو پیش میاد یک همکاری جدید و یک موردی که
خیلی پیش اومده.
بله بله. و اینکه ذهنیت ما باید این باشه که یک شعار حالا خارجی هستش که میگن همه چیز قابل مذاکره است. همه چیز قابل مذاکره است. خیلی از دوستان ما هستن مخصوصا در کسب و کارها که الان یک جمعیت زیادی از کسایی که شاغلا فریلنسر و آزادکار هستن اصطلاحا فکر میکنن که مثلا نمیتونن با شرکت‌های بزرگ مذاکره بکنن. ولی من خودم چون که حالا تو این زمینه فعالیت داشتم و مربی بودم برای این دوستان، بهشون ثابت کردم که بزرگترین کمپانی ها بعضی موقع در مقابل تخصص یک آزادکار زانو میزنن.
باریکلا
زانو میزنن و بله به خاطر اون تخصصی که اون داره مجبور میشن قبول بکنن. دیگه الان دنیای تخصصه و کسی که حتی الان ما یه آماری داریم که چیزی هولوشه فکر کنم 45-6% کارکنان کمپانی گوگل هستن که تحصیلات مرتبط دارن.
بله بله.
بیشترشون اصلا تحصیلات مرتبط ندارن در اون زمینه،
ولی مهارت و تخصص دارن.
مهارت پیدا کردن در اون زمینه. این نکته ما هست در مذاکره. و اینکه ما باید بتونیم تفاوت و تمایز خودمون رو نشون بدیم در همکاری، که من چه فرقی میکنم با بقیه و چه برای شما چه خوبی داره که با من کار بکنید. اینم یه نکته است. و نکته آخری که میخوام بگم اینه که همیشه ما در مذاکرات باید اصطلاحاً جایگزین و آلترناتیو رو داشته باشیم. یعنی اگر که طرف مقابل مذاکره ما بفهمه که ما فقط تنها گزینش اون هستیم، اگر که فرد سوء استفاده کننده ای باشه برای خودش یک حرکت انحصاری رو آغاز میکنه و شرایطی رو به ما میقبولونه که به نفع اون هست ولی به نفع ما نیست. خیلی ها این دیده یک طرف میزی ما رو ندارن و فکر میکنن که خودشون باید منافعشون رو حتما پوشش بدن. به خاطر همینه که با یک نگاه ملتمسانه و نیازمندانه هیچ وقت نباید مذاکره کرد. دلیل دارم برای اینها. نمیگم که نشون بدیم خودمون رو که مثلا نیاز نداریم به طرف الکی، نه، همیشه گزینه‌های دیگه وجود داره.
بله بسیار عالی، خیلی نکات خوبی رو گفتید. دوستان و شنونده، ساعت 23:22 است. آقای ایمان وصولی‌پور مدرس و مشاور حقوق قراردادها و مذاکرات تجاری همراه ما هستند. از مذاکره تجاری گفتند، عقد قرارداد و مشکلات در زمینه کسب و کار هم اگه شما سوالی داشتید بفرمایید. باز هم در خصوص قرارداد و مشارکت هم نکاتی رو در برنامه امشب خواهند گفت. 30,36,37,22,65,25,25 هم تلفن ماست. در ضمن از الان به بعد یه چیزی رو اگه دوست داشتید بهمون بگید. تا الان از امشب تو برنامه ما کلید واژه‌ای که از برنامه امشب یاد گرفتیم چی بوده؟ چیزی که احساس میکنیم که بعدها به دردمون میخوره، اگه دوست داشتید اینم بهمون بگید تا ساعت 12 شب. مثلا من الان تو نکاتی که آقای وصولی پور گفتن تخصص، مهارت، این تخصص تو ذهن من موند. یعنی اگر مثلا به قول ایشون یک شرکت، یک کمپانی بزرگ جلوی کسی که یه تخصصی توی زمینه ای داره زانو میزنه، شاید اون تخصص رو کسی دیگه نداشته باشه. ما چی داریم که فکر میکنیم که قابل دفاع، حرفی برای گفتن داره که دیگران ندارن؟ اونو تقویتش کنیم، روش کار کنیم، دست کم نگیریم. خیلیامون خیلی چیزا رو بلدیم، میگیم من چیزی بلد نیستم. آقا این تخصص داری بلدی، ارتقاش بدیم. تو اون زمینه کوچولویی هم که کار میکنیم سعی کنیم بهترین باشیم.
اصلا یه اصلی وجود داره سرکار خانم، میگن اون کاری که فکر میکنی بقیه از تو بهتر انجام میدن اونو بذار کنار.
آها،
اونو بذار کنار. اون چیزی که فکر میکنی خودت از همه بهتر انجامش میدی اونو بکن تخصص و شغلت،
اونو پیشرفتش کن.
بله بله، ارتقا بده، گسترشش بده. بله
بسیار عالی. 23:24 است. متشکرم که ذکر زیبای رزاق رو هم برامون فرستادید. خانم زهرا یادگاری از تهران پارس. شنونده دیگه نوشته یا خیر و رازقین، خدا بهترین روزی دهنده است. امین صفایان از مشهد مقدس هم همینطور امتیاز 20 رو هم به برنامه دادن. سید عبدالله خانی راننده تریلی از داریون شیراز هم گزینه 1 رو انتخاب کردن، هم 20 دادن به برنامه. شنونده ارجمند دیگرمون 990 8494، آقای مرتضی محمودی از شیراز نوشته خواستم از طریق برنامه‌تون از کارفرمای خوبم جناب آقای مهندس پیمان راد به خاطر زحمتایی که برام کشیدن تشکر بکنم. 2 هفته پیش سر کار دچار سانحه و ضربه مغزی شدم و خیلی سریع منو به بیمارستان منتقل کردند و عمل جراحی شدم. ان شاء الله خدا بهتون سلامتی بده. خدا رو شکر دست مهندستون هم درد نکنه. دوست دیگری خانم مریلا خانم پیامی که شما رو هم دیدیم، 20 طلایی به کارشناس بابت راهنماییشون، 20 نقره به خانم مجری، 20 برنزی به برنامه شب آفتابی و تمام شنونده های بی‌نظیرش. متشکرم. خب نمره 100 هم داشتیم. متشکرم ازتون آقای امیررضا مقولی از شهر نوکنده استان گلستان. مشاوره، بله مشاوره گفتن ما تازه شنیدیم. مشاوره چیه جریانش؟ قرار شده که آقای وصولی پور کسانی که نیاز به مشاوره دارن رو به قید قرعه انتخاب میکنیم. امشب ساعت 1 نفر رو ساعت 12 شب هم اعلام میکنیم، حالا یا 12 شب یا فردا ببینیم که، چون میخواییم تا خود 12 تا 1-2 دقیقه مونده به 12 پیامای شما رو دریافت کنیم که همه رو در قرعه کشی شرکت بدیم. آقای مجید پیری متشکرم ازتون، خانمی آقای اکبری از خراسان رضوی، فرامرز یزدی، جمشید فلاح از آمون که هم نمره 20 دادید هم ذکر زیبای یا رزاق رو فرستادید. 935-99-84 هم گفتن یا رب العالمین. متشکرم از سرکار خانم زهرا. متشکرم آقای ابوالفضل سفری، نمره 20 رو دادی. دوست دیگری، آها، کلید واژه‌ای که من یاد گرفتم اعتماد به نفسه و اعتماده. در بستن قرارداد نباید شک کنیم و بگیم چون آشناس نمیخواد بنویسیم و اعتماد در قرارداد و مشارکت خیلی مهمه. آها، کلید واژه‌ای که امشب به دردتون خورده دیدید توی شب آفتابی دربارش شنیدید و فکر میکنید بعدها تو ذهنتون میمونه چیه؟ میخوایم ببینیم تا الان شب آفتابی رو خودش ما خیلی وقتا یه کلاس درس میدونیم. میخوایم ببینیم چی ازش یاد گرفتیم. میخوایم ببینم وقتتون تلف شده یا نه. یه چراغ دیگر سرکار خانم دکتر فرانک جواهر دشتی برامون روشن میکنند. به اتفاق هم دیگه بشنویم چراغ مهارت.
اگر قرار باشه من در فضای مجازی و محیط آنلاین بخوام فعالیت خودم رو تعریف و طراحی بکنم، چه گام هایی رو باید بردارم؟ چی کار باید بکنم که تو این حوزه موفق باشم؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم، اولین چیز اینه که من اول کسب و کار خودم رو تعریف بکنم. اونجا که راجع به باشگاه ورزشی باهاتون صحبت کردم، خود باشگاه ورزشی میاد در محیط وبسایت خودش یا با طراحی یک سری از اپلیکیشن ها یا ویدیو کلیپ ها برای خودش برنامه های رو طراحی و تدوین میکنه. در یک محیط مناسب میاد از مربی فیلم برداری انجام میده یا حتی خود مربی در منزل میتونه فیلم برداریشو انجام بده و به صورت ویدیو کلیپ در اختیار مشتریانش قرار بده. اما زمانی که من یک کسب و کار دیگه ای رو دارم، مثلا شما فرض بکنید یک تولید کننده هستید که محصول دارید و میخواین این محصولتون رو در فروشگاه‌های آنلاین به فروش برسونین، اولین گامی که باید بردارید رصد کردن اون فروشگاه‌ها هست. ما الان فروشگاه آنلاین بسیار زیادی داریم که این فروشگاه‌ها در ذات خودشون یک سری محصولات رو دارن، یک سری خدمات رو دارن ارائه میدن. اولین سوال اینه آیا من رو پذیرش میکنن؟ آیا محصول من قابلیت نشستن در فروشگاه آنلاین اون شرکت یا اون مجموعه رو داره؟ برای این قضیه من اول باید جلسه بذارم، با این شرکت ها وارد مذاکره بشم، محصول خودم رو معرفی کنم. برای محصول خودم سیاست های قیمت گذاری و سیاست های تخفیف و سیاست های ترویج رو طراحی بکنم که وقتی در این محیط میره میشینه، مشتری جذابیت براش داشته باشه و بخواد این خرید رو انجام بده. چقدر اون مجموعه که من میخوام الان باهاشون کسب و کار خودم رو طراحی بکنم برند هستن، شناخته شده هستن. اینها اون دست از مواردی هستش که شما فعالان اقتصاد